سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع تأثیر درک مهندسی خلقت بر معنویت، بخش دوم، نظام تسخیر. جلسه 116.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. سوالی جلسه قبل طرح کردیم، قرار شد که این جلسه پاسخ بگیم، اینی که در نگاه خدا و قرآن و اسلام اولویت با فقر یا با ثروت کدومش ارزش داره، کدومش اهمیت داره، کدومش برای جامعه مفیدتره. ما چون معمولاً قشر متدین رو در حال مشکلات و ضعف و فقر رو اینها دیدیم، احساس میکنیم که به هر حال هرچی که محله های پایین تر میریم دینداری بیشتره، هرچی مراحل مناطق بالاتر میریم دینداری کمتره. ظاهراً مصلحت بر اینه که وضع زندگی مردم خیلی خوب نباشه، مردم هر چقدر که وضع زندگیشون خوب بشه فاصله میگیرن از دین، طغیان میکنن. خیلی رفاه چیز خوبی نیست، ثروت چیز خوبی نیست، فقر انگار بهترم هست، مردم طغیان هم نمیکنن. معمولا طبقات بالا بیشتر طغیان میکنن، طبقات بالا بیشتر غر میزنن. هرچی مردم گرسنه تر باشن متدین تر هم هستن. این نگاه اساسا نگاه غلط و باطلی است. روایت میفرماید لا معاش لا معاد لمن لا معاش له، کسی که معاش نداره معاد هم نداره. و اگر فقر از دری وارد بشه دین رو از در دیگر میبره. خب ما که میبینیم آدمهای فقیر اتفاقا متدین تر هم هستن، چجوره که فقر دین رو میبره؟ اتفاقا فقر دین رو میاره، ثروتی که دین رو میبره. خب نه، مشکل اول اینه که اصلا ما تعریفمون از دین غلطه. من یه روایتی برای شما میخونم، بر اساس این روایت تعریف میکنیم دین رو با هم از نو، تعریفی که تا حالا از دین نداشتیم و روایتی که بسیار روایت عجیبی است. روایت میفرماید که اگر یه آدم فقیر یه آدم ضعیف ثروتمندی رو دید، قدرتمندی رو دید، مخصوصا در مورد ثروتمندانه، این آدم فقیر و محروم به خاطر ثروت اون آدم ثروتمند به او احترام گذاشت، فقط ذهب ثلثا دینهی، بابت این یک احترامی که گذاشت دو سوم دینش رفت. این چه دینیه که بابت یه احترام فقیر به ثروتمند بابت ثروتش دو سومش میره؟ حالا بخوام شوخی کنم باید بگم حالا باید بره چند بار دیگه ازدواج کنه، هی نصف نصف جمع بکنه اون دو سومه برگرده. دو سوم دینی که بابت یه احترام فقیر به ثروتمند میره، این دینه پس معلوم شه با این دین ما خیلی فرق میکنه. دینی که فقیر بابت گرفتن حقش باید نوکری ثروتمند رو بکنه، این دین نیست، این تدین نیست. اون دینی که فرمود وقتی فقر میاد دین میره، این دین میره، نه اون مناسک ظاهریه. نمازش میمونه، روزش رو میگیره. معمولا اونا که بیشتر میخورن روزه براشون سخته، اونی که خیلی وعده غذایی همینجوری در روز طول سال نداره بنده خدا، اون روزه هم برای سخت نیست، مثل هر روزش یه چیز ویژه‌ای نیست ما رمزون براش. اونی که روزی یه جوونی از شمال شهر تهران چند سال پیش گفتگوی با هم داشتیم، ماه رمضان بود، بهش گفتم روزه میگیری؟ گفت نه بابا من فقط روزی دو بار از سر کوچه پیتزا سفارش میدم ظهر، دو بار نهار میخوردم پیتزا. هیچ حالا ماجرا مفصلی داریم که در سر گفتگوها و اینا این جوان متحول شد و بعدن چه چه ماجراهایی پیدا کرد بماند، این حالا ملحق به چه دسته و گروه شد و چه اتفاقات براش افتاد، داستان عجیبی این جوان. خلاصه اون آدمی که روزی چهار وعده غذا میخوره او بهش فشار میاد، او اذیت میشه، آدم فقیر که اذیت نمیشه. خب این فقیره دین داره. خب حالا این فقیره وقتی به ثروتمند میرسه چیکار میکنه؟ تملق میکنه یا نمیکنه؟ جامعه فقیر مشکلش این نیست که اون نماز میخونه و روزه میگیره، که شما نگاه کنید خب این که خوبه که این تدینشون بهتره. مشکل جامعه فقیر اون وقتیه که سلطه پذیر میشه، احساس میکنه باید نوکری کنه تا یه چیزی بهش بدن، میپذیره یه هژمونی رو بر خودش، قبول میکنه که طبقه زیر دسته، قبول میکنه که درجه دوه، قبول میکنه که جهان سومیه، جهان پنجمیه. این مشکل اصلا اون جهان سومی است که میپذیره، اون کشوری که پذیره جهان سومیه اون دین نداره ولو همشون نماز شب بخونن. کی گفته؟ برای چی شما قبول کردی که جهان سومی هستی؟ برای چی موندی جهان سومی؟ اول اصلا پارامترش چیه؟ این شاخصایی که برای توسعه و اینا میدن که عجیب و غریبه، چیزای جالبی هم هست. شما تا ابد هم پیشرفت بکنی طبق ملاک های اینا هیچ‌وقت جهان اولی نمیشی. ملاک های جالبی دارن. ولی خب وضع معیشتمون رو که میبینیم، وضعیت کشاورزیمون رو که میبینیم، این چرا وضعیت کشاورزی اینه؟ روایت ببین این روایت‌ها چقدر غریبه بین ما، کسی اینا رو به عنوان پارامتر نمیگه. روایت فرمود، این روایت رو از استاد آیت الله جوادی تو کتاب مفاتیح الحیات نقل کردم، من اولین بارم از ایشون شنیدم این روایت رو. خیلی روایت عجیبی هم هست، اصلا باید کل منبرهای ما همین روایت‌ها باشه. میفرماید اگه یه جامعه ای آب داره، خاک داره، اقتصاد نداره، فابعده الله ثم ابعده الله، این جامعه خدا دور کرد. حالا این ابعده الله یا فعل ماضیه یا نفرینه، یا باید بگیم از خدا دور باشد این جامعه، یا باید بگیم این جامعه از خدا دور هست. آب و خاک داره، کشاورزی نداره، آقا مسجد داره، تو سرش بخوره مسجدش، مسجد رو میخوایم چیکار؟ آب داره، خاک داره، نون داره، نه مسجد داره، تو سرش بخوره مسجدش. چون دوباره من فهمم دو ابعده الله، من دوباره گفتم تو سرش بخوره مسجدش. ملاک دینداری بخشش ایناست. جامعه متدین جامعه ای که مرفه باشه، دستش رو کسی دراز نباشه. که زرع این اخرج شطعه، آقا تو تورات و انجیل وقتی مثال زده امت اسلام رو، گفته این جامعه جامعه ای که محتاج احدی نیست، گدا نیست، دستش رو بقیه دراز نیست. جامعه اسلام، جامعه مسلمان اینه. این همه زمین، این همه خاک، این همه آب، این همه بیابان، همین اطراف مشهد شما برید ببینید. بعد میگه آقا جمعیت بعد بیاد بیشتر بشه، میگه میخوان نما رو بدبخت کنن، بیچاره کنن. برید مطالعه بکنید کشور ژاپن نسبتش با ما چند برابره. یه وقت اینجا گفتیم دوستانم حساب کردن، ما چند برابره مساحتمون چند برابره ژاپنه؟ یکی از دوستان حساب کرد چقدر؟ 5 برابر. اونی که تو ذهنمه اینه 5 برابر. جمعیت اونا چند برابر ماست؟ ژاپن هم چقدر جمعیت داره؟ چقدر؟ 300 خورده ای. حالا میگن 325 ها؟ 125. بین علما اختلاف شده، با هم یه جور کنار بیاییم دیگه. حالا اگه 300 میلیونشون که میگن درست باشه، 4 برابر ما جمعیت داره. یک پنجم ماست، 4 برابر ما جمعیت داره. برای چی؟ این کشور کشور نفرین شده نیست؟ ایران به اندازه 18 تا کشور دنیاست مساحتش، یعنی 18 تا کشور با هم جمع میکنه میشه مساحت ایران. خب دردمون چیه که نه از جهت توسعه، خب من واجه توسعه را استفاده نمی کنم، جهت اقتصاد و معیشت مثل اینایی، نه از جهت جمعیت مثل اینایی، نه حتی از جهت حیثیت بین المللی و شخصیت سیاسی مثل اینایی. و این همه استعداد و این همه توان، معلوم شما متدین نیستی. مثلا بعضی به اینجا که میرسن میگن ما مشکلمون بخاطر اینه که دین اومده ما رو عقب انداخته. خیلی بامزدن ها، یکم آدم خوب آدم باشه، دین انداخته ما رو عقب، مرد حسابی. دین میگه اصلا اینجوری هستی دین نداری، او داره به تو میگه که آقا اینجوری هستی دین نداری، من تو به رسمیت نمیشناسم، بعد میگه تو من انداختی عقب. تو همش گفتی قناعت داشته باش، زهد داشته باش، یه نون داری بسته، دیگه فکر نون دومت نباش. بله میگه یه نون داری بسته، برو نون دوم تولید کن بده به اون که نون نداره. این میشه جامعه پیشرفته؟ نه اینکه هر چی کار کردی بخوری که بترکی. نون داری؟ کم مصرف کن، تولید زیاد کن، بده با اونا که نداره. این رو باید بگم عرض من تمام. امام صادق علیه السلام قحطی شده بود، گرانی شده بود، به خادمشون فرمودن که گندم چقدر داریم؟ گفت آقا خیلی داریم، اشهر کثیره، یعنی چندین ماه این جواب میده به ما. هم مرحوم کلینی در کافی نقل کرده، هم مرحوم مجلسی در جلد 46 بهار نقل کرده، شهید مطهری هم روی یه بحث خوبی دارن در کتاب اسلام و مقتضیات زمان که میگه پیشرفته بودن اسلام از این روایت میشه فهمید. امام صادق فهمیدن که چقدر گندم داریم، گفت آقا هست انقدر از شما جواب میده. این بنده خدا فکر کنم مثلا حضرت نگرانن که این چند ماه بدون گندم نمونه. حضرت فرمودن هر چی گندم دارین ببر تو بازار بفروش، قیمت بیاد پایین. این بنده خدا نگاهی کرد، والا همه میرن میخرن، شما میگی ببر بفروش، خب بعد خودمون بعدا چیکار کنیم، فردا چیکار کنیم؟ حضرت فرمودن همه که فروختی فردا میری بازار، همون اونی که همه میخریدن تو هم میخری. بعد فردا بازار دید گندم و جو قاطی میدن، گندم و جو خریده بود. حضرت فرمودن خدا شاهده که من میتونم تا چند ماه به همه بچه‌هام نون گندم بدم، ولی دوست دارم خدا به احب و انگرانی الله علی تقدیر المعیشه. این روایت هست یا نیست؟ این حرف دین هست یا نیست؟ این اسلام هست یا نیست؟ دوست دارم خدا ببینه من برای زندگی برنامه دارم، برنامه زندگی اینه. ما همه یه خانواده بزرگیم، منحصر کرده تو خودش و بچهش. من مسلمان نیست، مسلمان میگه که خودش و مردم همه رو یه خانواده میبینه. من گندم دارم یعنی همه دیگه، یعنی مال همه و به همه برسه. تازه امام صادق تو این دوره مسئولیت هم نداشتن، میدونین که مسئول که هیچ چی دیگه، حالا کسی مسئول باشه رو بگذاریم، حرف سیاسی نزد. یه جلسه امروز داریم، اینو عرض بکنم دیگه حرف ما تمام. محضر اساتید خوبمون هستیم. موضوع جلسه، البته اول بگم دوستان دانشجو هم میتونن شرکت بکنن، ظرفیت پر بشه خلاصه هر کسی میخواد تشریف بیاره. و موضوع جلسه هم در مورد هماندیشی و همافزایی اساتید با دانشجوهاست. همین حرفا که من بنده مطرح کردم، میخوام دنبال راهکار بگردیم، از تجربه اساتیدمون، از دانش اساتیدمون استفاده بکنیم، ببینیم که الان مشکلات ما چیه. اول مشکلاتمون تو دانشگاه، تو ارتباط گیری دانشجو و اساتید که از ظرفیت اساتید استفاده نمیشه، و مشکلات فرهنگیمون، مشکلات جامعهمون، مشکلات فراوانی که جاهای مختلف هست. اول اینا رو یه جمع‌بندی بکنیم، تجمیع بکنیم که اصلا مشکلات چیاست، دسته‌بندی کنیم، اولویت‌بندی کنیم. بعد ما با هم چی کارایی میتونیم انجام بدیم؟ نشینیم فقط غر بزنیم. یکم از هم ظرفیت دانشگاهمون استفاده بکنیم. دانشگاه توی اروپا، توی ژاپن، توی چین چه نقشی داره؟ مشکلاتو چقدر به دوش گرفته؟ چطور حل می‌کنه؟ ما چی کار کردیم؟ اینا رو بشین با هم دیگه گفتگو بکنیم، به نتیجه برسیم انشاءالله. ساعت 1:30 دفتر شورای برق، دوستانی که تشریف میارن انشاءالله خدمتشون هستیم. خدا در فرج امام عصر تجلی بفرما، قلب نازنین حضرتش از ما راضی بفرما. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.